أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين خدا شکر و سپاسگزارم توفیقی شد خدمت شما عزیزان در دارالمؤمنین دسفول شرف و حضور داشته باشم و برای ما که دوره نوجوانیمون در دفاع مقدس در خوزستان سپری شد همیشه نام دسفول نام ممزوج با مقاومت نام مردم و جامعه مؤمنانهی که در زیر موشکبارانها با صدها موشک فراگ هفتی که به این شهر اصابت شد لحظه ای ما تزلزل در مردم این شهر ندیدیم و مهمترین عامل روحیه برای رزمندگان ما استقامت مردم شهرهای پشت جبهمون به خصوص در خوزستان مردم عزیز دسفول بود که وقتی توفیق نصیب میشه که مشرف میشیم به خوزستان و به خصوص به شهرهایی مثل دسفول این توفیق رو داریم که یاد و خاطره اون پای مردی ها رو گرامی بداریم و تجدید میثاقی با خون اون شهدا و آرمان اون شهدا داشته باشیم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و دعا میکنم که منت بگذاره به ما خدا و ما رو پیرو صدیقی برای انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده. ایام میاد و میره، تبریک ها رو میگیم در ولادت ها و تسلیت ها در شهادت ها، اما دفتر زندگی انسان شیعه 14 تا فصل داره به نسبت هر 14 معصوم. مقاطعی از زندگی ما نبوی است، مقاطعی از زندگی ما علوی است، مقاطعی از زندگی ما فاطمی است، مقاطعی از زندگی ما حسنی یا حسینی است، گاهی هم مهدوی است. مهم اینه که بدانیم در کدوم مقطع زندگیمون قرار داریم و کدوم یکی از این فصل‌های زندگیمون رو می‌گشاییم تا این شرایطی رو که ظاهراً به استیصال رسیدیم، به بنبست رسیدیم، سیره عملی اون ائمه رو در زندگی شخصی و گروهیمون پیاده می‌کنیم، استیصال شکنی کنیم و بتوانیم راهی برای برون رفت از این مسیر داشته باشیم. امروز که وارد اهواز شدم شنیدم که بخش عمده از استان تعطیله به خاطر وضعیت ریزگردها و اهواز و شهرهای متعدد مدارسش دانشگاهاش تعطیله، ولی خب با وجود این قضیه که دوستان امروز روز تعطیل دانشجوییشون و تعطیلی دوستان طلبه بوده، این توفیق که در مکان درس و علم و در محیط مقدس حوزه علمی توفیق و حضور داریم مصدق دوستان شدیم و دوستان الان هرچند فضا هم محدود و کوچک هست، ولی همطوری که آجاقا فرمودن دلهای بزرگ شما و گرمی دلهای شما محدودیت جا رو قطعا خونسا خواهد کرد. ما چون یک موضوع و مبحث دیگه رو برای فضای دانشگاهی آماده کرده بودیم و بحث از جریانهای لیبرالی در تاریخ انقلاب اسلامی از دولت موقت به این سو نیاز به مدارک و اسنادی داره که روی پرده نمایش داده بشه و نیاز به ویدیو پروژکتور داشتیم و امکانات مربوطش، منتهی چون دیگه اون امکان فراهم نشد و این اتفاق نیفتاد، من صرف نظر میکنم و مباحث مربوطه رو مختصر در یک حوزه دیگه به همون نسبت مطرح میکنم در مبحث استحاله انقلاب ها توسط لیبرال ها که نگرانی و دغدغه امام راحل بود و نگرانی و دغدغه حضرت آقاست. نقش خودمون رو در این قضايا بهتر متوجه بشیم و هستم خدمت شما با پرسش هاتون. آنچه که مهمه اینه که بدانیم مهمترین دشمن انقلاب اسلامی لیبرالیزمه. لیبرالیزم مهمترین ایدئولوژی است که ذاتن و ماهوان با اساس انقلاب اسلامی و با اساس شریعت در تعارضه، چون هسته مرکزی ایدئولوژی لیبرالیسم کلمه لسفر، لسفر یعنی بگذار هر چه می‌خواهد انجام بدهد. به زبان عامیانه میگن ولش کن. لسفر. یعنی اگر شما گفتید که در شریعت یهود، شریعت مسیحیت و شریعت اسلام حرام یا واجب وجود دارد، اگر کسی حرام رو نفی کرد، واجب رو نفی کرد، همه چیز رو مباح گرفت، اون میشه لیبرال. آمدن لیبرالیسم در جامعه دینی یعنی نابودی شریعت. و بسیار این پدیده، پدیده مخوف و خطرناک و عجیبی است، چون با جوهر نفسانی انسان و با هوای نفس انسان انطباق و تبعیت داره. این تبعیتی که ما ممکنه از نفسمون صورت بدیم حاصل این انطباقی است که زرق و برق نگاه علمی لیبرالیسم میاد به نفسانیات ما میده، میاد ربا رو کاملا در قواره های علمی تئوریزه میکنه در قالب بانک و بورس، میاد مشکلات مسائل غیر اخلاقی رو در جامعه نهادینه میکنه و به همه چیز رنگ و لعاب فلسفی میده، حالان که همون سازوکارها و مظاهر نفسانیات انسانه. اولین چالش اصلی که انقلاب اسلامی باهاش روبرو بود دولت بازرگان بود و شما خب مستحضرید که آقای بازرگان یک فرد لیبرال بود. در طول کمتر از یک سالی که دولت موقت رو اداره کرد، کشمکش ها با امام بر سر اصل اسلام در درون نظام یا لیبرالیسم در درون نظام بود. بعدن وقتی از قدرت کنار رفت کتابی نوشت و در اونجا صراحتا نوشت که امام ایران رو برای اسلام میخواد، ما در نهضت آزادی اسلام رو برای ایران میخواییم. البته این مغلطه است، یعنی امام راحل هیچگاه چنین نگاهی ابزاری به ایران و ایرانی نداشتند. مسئله شون این بود که راه تعالی و سعادت ایران و ایرانی از اسلام میگذره. اما آقای بازرگان و نهضت آزادی نگاه ابزاری به اسلام داشتن. حالا چون مردم مؤمنن، آمدن توی صحنه انقلاب کردن، امروز اسلام رو برای مردم میخوایم. خودشون میگفت ما اسلام رو برای ایران میخوایم، امام ایران رو برای اسلام میخواد. اگر فردا مردم دیگه اسلام رو نخواستن چون هدف ما صرفاً ایرانه، اشکال نداره، مردم یه چیز دیگه خواستن، ما اونو براشون میاریم. هر کس هر چیزی خواست، ما به اون رأی میدیم، به اون تندر میدیم و در نتیجه اگر روزی مردم مشکلی با اسلام داشتن، طبیعتاً اون چیزی که غیر اسلام باشه رو پذیرفتن، ما به اون تندر میدیم. این اون تلقی خطرناک آقای بازرگان بود که همچنان در جامعه ما زنده است این تفکر، متاسفانه. اما امام مسئلش انسان ایرانی بود، مسئلش ایران بود، مسئلش بشریت در کره زمین بود. راه حیات طیبه بشر اسلامه. اگر اسلام آمد، انسان ایرانی هویت پیدا میکنه. چرا انسان ایرانی امروز عزیز در سطح مناسبات منطقه‌ای و بین المللی؟ چون به اسلام عمل کرده. کجاها ذلیله؟ اونجایی که از اسلام دور شده. در منطقه هم همینه، در سطح جهان هم همینه. نگاه انبیا این نبود که مردم در واقع در نسبت با دین، نگاه ائمه هم این نبود، بلکه نگاه انبیا اعظم، ائمه اطهار علیهما السلام و امام راحل رضوان الله تعالی علیه، این بود که انسان ها مهمن، راه تعالی انسان ها اسلامه. در فلسفه دین 10 تا تعریف برای دین وجود داره، مهمترینش اینه که دین سبک زندگیه. دین سبک و روش و اسلوب زندگی نجات انسان هاست. اما این رو آقای بازرگان اومد تبدیل کرد به یه پارادایم جدا، گفت نه، امام ایران رو میخواد برای اسلام، اسلام هدفشه، میخواد ایران رو فدای اسلام کنه. خب آیا اسلام به عنوان یک هویت مطلق نیاز به این داره که ایرانی فداش بشه، یا اینکه ایرانی زمانی که اسلام رو پذیرفت با اسلام متعالی بشه؟ ما این رو مقیاسش رو بیاریم کوچیک کنیم فردی. این تمثال مبارک شهدایی که اینجا هست، اینها انسان هستن به ما هو و انسان، کس دیگه هم که مسلمان نیست، اونم انسان بوده به ما هو انسان. اما اینی که اهمیت داره، این فرد شهید جوهر اسلام در وجودش، در قلبش، در باورش، اون رو تبدیل کرده به یک انسان تراز. اما یک کسی که ملحده، کافره، مشرکه، اونم همین انسانه، 70-80 کیلو وزن داره، چشم داره، گوش داره، پوست داره، استخون داره، قلب داره، معده داره، روده داره، مری داره. اما اون فرد در بهیمی ترین و در حیوانی ترین ساخت زندگی ممکنه قوطه‌ور شده باشه. چه چیزی دوتا انسان 70 کیلویی رو متمایز میکنه؟ یکیش میشه شهید، نظر میکنه به وجه الله، یکیش از چارپایان بدتر میشه. کل انعام، قرآن میفرماد کل انعام، چارپایان بل هم ازل، در گمراهی بیشتر حتی. اون اسلام، اسلام میاد دوتا انسان رو، دوتا 70 کیلو، دوتا فرد، دوتا ممکنه برادر از یک خانواده، یه برادر خواهر از یک خانواده رو، یکی رو تبدیل میکنه به شهید، یکی رو تبدیل میکنه به یک موجود پست، شریر. همین رو وقتی آوردیم در یک سازوکار بزرگتر، نجات انسان ها به اینه که آنچه وحی در قالب شریعت آورده برای رهایی بشر، اون مبنا قرار بگیره. اما تفکر لیبرالی نگاه ابزاریش رو وارد کرد. خب آقای بنی صدر آمد دولت رو تشکیل داد، اولین رئیس جمهور ایران بود بعد از دولت آقای بازرگان، و متاسفانه اونجا هم همین اتفاق افتاد. ایشون کتاب اقتصاد توحیدی می نوشت ولی لیبرالیسم رو پیاده می کرد. مجلس رأی اعتماد در واقع سلب کرد ازش اعتمادی که بهش داشت رو و عدم کفایتش رو صادر کرد و امام عزلش کرد. این وضعیت در دوره‌های بعد هم در ایران تکرار شد تا به امروز. یعنی ما در 37 سال گذشته، 38 سال اخیر دوره انقلاب اسلامی که جمهوری اسلامی شکل گرفته، همیشه با این خطر روبرو بودیم. کسانی هستند در مصادر قدرت قرار می‌گیرن، مسئله اینها اینه که لیبرالیسم رو، گاهی اوقات نمیگن که لیبرالیسم رو پیاده میکنن ها، اما الان شما نگاه کنید، مهمترین تریبوندارانی که در کف دانشگاه های ما عرض اندام میکنن کسانی هستند که جلو دوربین میایستن میگن ما سلول بدنمون لیبرال، رسما میگن. میگن اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم چون سازمان ملل به رسمیت میشناخت. هواپیما مسافربری ما بیخود کرد بره بالای خلیج فارس که آمریکا بزنش. سازمان منافقین خیلی هم خوبه. فقط الهازا، یعنی یه دونه از انگاره های نظام جمهوری اسلامی که برای هر کدومش هزینه ها داده شده نیست که اینا علناً در تریبون های رسمی در دانشگاه ها به چالش نکشن و رسماً هم لیبرال بودن خودشون رو نگن. و وزارتخانه های رسمی ما، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی ما، نهادهای دانشگاهی ما، نظام سیاسی استانداری، فرمانداری و غیر ذالک ما در شهرستان ها جلو اینا رو حاضر باشن بگیرن. دستگاه قضایی که هیچ، یعنی نه دستگاه قضایی جلو این افراد رو میگیره، نه دستگاه اطلاعاتی، نه نظام سیاسی و وزارت کشور در سلسله مراتبش در فرمانداری ها و استانداری ها، نه وزارت علوم در مجوزایی که برای کار صادر میکنه، هیچ کس. چون آزادی بیانه، در یک آزادی بیانی که جریان انقلابی بهش قائله، در اون آزادی بیان کسانی هستن می ایستن جلو دوربین میگن که ما سلول بدنمون لیبراله، سلول کروموزوم ما رو لیبرالیسم شکل داره، یعنی نفی شریعت. تمام مقاطع 38 سال گذشته رو نام میبرند، یکی یکی آرمانها، اهداف و گزاره های انقلاب اسلامی رو به چالش میکشن و به قبل از انقلاب میرن میگن رضاخان خیلی هم خوب بوده. تمام این موارد قرار نیست کسی جلوی افراد رو بگیره. اتفاقا ما خیلی استقبال میکنیم که لیبرال ها در جامعه ما بگوین، و اتفاقا و ایزن لیبرال ها جلوی حرف زدن انقلابیون رو بگیرن، چون ما داریم میگیم انقلابی هستیم دیگه. جریان لیبرال در ایران میگه انقلاب سال 57 تمام شد، سال 1185، 10 سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتن که میخواهیم جمهوری اسلامی باشیم یا انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی باشیم هزینه داره، باید صادرش کنیم، اما جمهوری اسلامی هستیم پس محدود میشیم به مرزهای خودمون. جمله آخرشون این بود: انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر به عقب نباید برگردیم. یعنی اگر کسی از انقلاب اسلامی سخن میگه، برگشته به سال 56 55 54 53 42، ولی وقتی رسیدی به سال 57 انقلاب اسلامی تمام شد، شد نهالی به نام جمهوری اسلامی، دیگه از اینجا به بعد چیزی به نام انقلاب اسلامی معنی نداره. این ادامه تفکر همون آقای بازرگان و آقای بنی صدر اونجایی بود که لیبرال ها اومدن گفتن آقا باید عادی کنیم همه چیز رو. امام آمد فرمود تا من هستم نخواهم گذاشت مملکت به دست لیبرال ها بیفته. این نهیبی که زد، اینا یه مقداری از موضع لیبرال بودن خودشون فاصله گرفتن، اما امام آمد فرمود انقلاب ادامه داره تا زمان ظهور. رهبر معظم انقلاب آمد فرمود انقلاب تا زمان ظهور ادامه داره. آنچه تو جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی به دست آمد به نام جمهوری اسلامی، کف خواستا بود. بین کف این تالار تا سقف این تالار یه فاصله وجود داره. اون چیزی که ما به دست آوردیم سال 57 شد جمهوری اسلامی، یک گام انقلاب اسلامی بود، ولی تا سقفش که میشه ظهور، این فاصله طولانی، این مسئله انقلاب مستمر ماست. به این خاطره که ما در قانون اساسی اصولی داریم که ولایت فقیه رو تایید میکنه، اصولی داریم که دفاع از انقلاب رو. اما اگر ما آمدیم گفتیم سال 57 انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی، دیگه انقلاب اسلامی نیست، خب ما رهبر انقلاب اسلامی نمیخوایم دیگه، همون رئیس جمهوری اسلامی کافیه. اگر ما باورمان این بود که در 1357 انقلاب اسلامی تمام شد در روز 22 بهمن و شد جمهوری اسلامی، ما دیگر رهبر انقلاب اسلامی نمیخوای. رهبر انقلاب اسلامی مال موقعیه که هنوز ما در انقلابیم، هنوز شیخ ابراهیم زکزاکی داریم که در نیجریه سال 58 نفس امام بهش میخوره، شیعه میشه، میره یه جمعیت 15-16 میلیون نفری رو شیعه میکنه، 15-16 میلیون نفر. ما پسر همسایه‌مون هم نمیتونیم نماز خون کنیم. امروز 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید میکنن، خودش و همسرش امروز توی زندانن در نیجریه. آیت الله شهید نمر سال گذشته در کشور سعودی زیر تیغ گیوتین سعودی ها قرار میگیره و مثل امام حسین سرش بریده میشه. سید حسن نصرالله در مواجهه با تروریستای تکفیری داعش در سوریه و مواجهه با رژیم صهیونیستی داره میقره در لبنان، و آیت الله سیستانی داره در عراق فتوا میده و هشت شعبی به وجود میاد، یک جریان عظیم بسیج توی عراق میرن داعش رو پس میزنن از بغداد تا پشت موصل، و همزمان شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان توی بحرین تحت الحفظن، و رجب طیب اردوغان این هفته رفت اونجا، قرار شد که شرط ایجاد کنن که شیخ عیسی قاسم رو اگه بتونن مثلا تبعیدشون کنن به ترکیه. انقلاب زعمای شیعه ادامه داره. کدام پیامبری امکانش رو پیدا کردن که 38 سال حکومت دینی داشته باشن؟ کدام امام معصومی چنین شرایطی براشون پیدا شد که 38 سال حکومتی به نام دین داشته باشن؟ یک امام ما امکان حکومت داشتن، علی علیه السلام، 4 سال. 3-4 جنگ بهشون تحمیل شد، بعدم به شهادت رسوندن حضرت رو. امام 12 ما اینقدر شرایط بسته شد که ایشون رفتن به غیبت کبرا. 61 زعیم در غیبت کبرا از قم شروع کردن، ابن قولوی در شهر ری، ابن باوی رسید به نجف، رسید به بغداد، شیخ مفید، همینجوری ادامه پیدا کرد. 61 زمین زعیم، همونطوری که 12 امام معصوم ما یک روز بینشون فاصله نیست، 61 زعیم ما هم بینشون یک روز فاصله نیست. ما امروز در زعامت نفر 61 نفر 60 امام راحل انقلاب رو پیروز کردن، حرکت شیعه از زیر آب اومد بیرون، علنی شد. قبل از امام 59 نفر زحمت کشیده بود. مرحوم آیت الله بروجردی 700 نفر آدم تربیت کرد که همین مراجع زمان تقلید فعلی طلبای دوره ایشونن. خود مقام معظم رهبری طلب دوره ایشونه. نفر 57 عاشق عبدالکریم آهایری کسی بود که اولین نفر ابن قولوی تو قم شروع کرد. نفر 57 دوستان طلبه، این تاریخ 61 زعیم مسئله است. اگر دوستان طلبه ما نشناسن این حرکت 61 زعیم رو، اینی میره که امروز بر سر انقلاب داره میره. کسانی مدعی ساختار انقلاب شدن که با دیدگاه‌های نیک کدی و ریچارد کاتم و کسای دیگه دارن انقلاب اسلامی رو تحلیل میکنن. انبیا در تاریخشون، اون تعداد از انبیای عظام ما که امکان حکومت داشتن مثل حضرت سلیمان علیه السلام یا حضرت داوود علیه السلام یا وجود نازنین رسول جلال قدر الله، حکومت‌هاشون 37-8 سال نکشید. در ائمه هم همینطور، وقتی غیبت کبرا شروع شد فضا برای حرکت انبیا و ائمه کلن بسته شد. امویان و عباسیان چه جنایت ها که علیه ائمه نکردن، دوتاشون رو با شمشیر، نوتاشون رو با زر شهید کردن. وقتی تو قم حرکت مخفی زعمای شیعه با ابن قولوی شروع میشه، نفر اول نهضت میاد تو شهر ری، بعد میاد توی نجف، توی بغداد، بعد میره تو نجف، تو هله، تو سامرا، تو کاظمین، یه مدتی میره تو افغانستان، تو هرات، یه مدت میره تو حلب سوریه، میره تو بلبک لبنان، میاد تو کاشان زمان راوندی ها. این نهضت ویژه استمرار پیدا میکنه. امروز ما میبینیم که مرحوم اشرف عبدالکریم هاری نفر 57 دوباره نهضت رو از عراق میاره توی قم. فضای قم آماده میشه، نفر 59 کلی آدم تربیت میکنه، نفر 60 میاد انقلاب رو پیروز میکنه. الان ما در زمان نفر 61 این 61 نفر هر کدوم یه انقلاب کردن. یه روزی علامه هلی کل فقه شیعه، همه چیز از بین رفته بود زمان حمله مغول، فقه شیعه رو بازنویسی کرد. خب اگه اون انقلاب نمی کرد، انقلاب فکری، انقلاب امام پیروز می شد. اگر سید رضی نهج البلاغه رو جمع نمی کردن، انقلاب امام پیروز می شد. اگر وحید بهبهانی اون مواجهه رو با اون حرکت هایی که اخباریگرها و غیروزالی که ایجاد کردن شروع نمی کرد، حرکت شیعه به نتیجه می رسید. اگر علامه مجلسی توی اصفهان بهارالانوار رو جمع نمی کرد، اگر مرحوم کلینی اصول کافی رو جمع نمی کرد، این حرکتی که بزرگان ما انجام دادن تو دوره اخیر، پایه فقه جواهری رو که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه گذاشت و بعد هم بزرگان دیگه آمدن این مسیر رو کامل کردن. ببینید هر کدوم از اینا مثل دیواری که چیده میشه میاد بالا، رج رج آجرها میاد، ما با آجر بالایی نگاه نمی کنیم فقط. این یک انقلابی بوده که ادامه حرکت انبیاست، ادامه حرکت ائمه است، ادامه حرکت زعماست. قبل از مقام معظم رهبری 60 نفر، قبل از امام راحل 59 نفر، قبل از مرحوم های بروجردی 58 نفر، قبل از مرحوم ابوالحسن اصفهانی 57 نفر، قبل از مرحوم عاشق عبدالکریم هائری 56 نفر. همینجوری شما این بشمارید برید عقب. یک مرحله انقلاب اینا شد جمهوری اسلامی. آقا بقیهش کو؟ تا ظهور این استمرار داره. اونجایی که حضرت ظهور بفرمایند انبیا و ائمه خیلی هاشون همراه ایشون بیان، یعنی برگردیم به اون ساز و کار، این حرکت ادامه داره. ولی مردم رو اسیر مشکلات خودشون کنیم، اسیر ریزگردها. 4 تا پدیده عادی رو باید سر این ستون‌ها شستشو کنیم، شستشو نکنیم در اثر گرد و غبار، یه دفعه مثلا برق یه استان بره 17 ساعت، آب قطع بشه، مردم رو اسیر مشکلات امروز و فرداشون کنیم، بعد بگن آقا دیدید نمیشه، بریم مدیر از کفار بیاریم، از اونور دنیا بیاریم. بابا ما یه مدیر صادر میکنیم به سوریه، قاسم سلیمانی، یه ملتی 310,000 کشته داده تو 75 ماه، زیرساختش نابود شده، 70 سال به عقب برگشته، تمام جنرال های ناتو، رژیم صهیونیستی، ترکیه، عربستان، پول های عظیم قطر و عربستان و قروزالگ میاد، از 80 کشور تروریست میریزن اونجا، ما مستشار میفرستیم اونجا حفظ میشه، عراق حفظ میشه، تو 4 جنگ حزب الله لبنان و حماس اسرائیل رو شکست میدن، یمن 22 ماه بدون حکومت روی پا میمونه، انصار الله میجنگه. ما نمیتونیم مشکل ریزگردها رو حل کنیم، ما نمیتونیم مشکل برق رو حل کنیم، رو دریای نفت نشستیم، بعد چه بازی درست میکنیم؟ به جای اینکه ریزگرد جمع کنیم، میایم 4 تا جوان مملکت رو میبندیمشون که آقا تو حرف فلان کس رو گوش نکن. از چی میترسید؟ از چی میترسید؟ یه بار کسی میخواد بیاد ناکارآمدی مدیریت جامعه رو نشون بده، مردم که دارن توی گرد و خاکی نفس میکشن که خودشون دارن ناکارآمدی مدیریت رو میبینند. اما ما در انقلابیم، همونطوری که قبل از انقلاب اسلام، قبل از جمهوری اسلامی در دوره انقلاب بعضیا با سختی حرکت نهضت رو جلو میبردن، نیروهای انقلاب اسلامی در دوره جمهوری اسلامی هم با سختی باید نهضت رو جلو ببرن. جوان بسیجی دانشجو باید بداند که اگر همه چی براش آماده بود، تالار آماده بود، همه امکانات آماده بود، جمعیت آمدن نشستن، حرف صد تای من یه غاز مثلا زده شد، اونجوری نهضت پیش نمیره. نهضت انبیا، نهضت ائمه، نهضت زعما در مسیر ظهور توأم با استکاک و سختی است. و لیبرال ها می ایستن روبروی حرکت نهضت. مگر روبروی علی علیه السلام نایستادن؟ مگر روبروی امام حسن علیه السلام نایستادن؟ مگر روبروی امام حسین علیه السلام نایستادند؟ امویان و عباسیان و وهابیان، امویان، عباسیان، جریان سوم عثمانیان و جریان چهارم وهابیان، در طول 1400 سال چهار جریان گسترده بوده به اسم اسلام. امروز میگن خادم الحرمین و شریفین. یه روزی میگفتن امیرالمومنین یزید، امیرالمومنین معاویه، امیرالمومنین هارون رشید. به اسم اسلام روبروی اصل اسلام میایستادن. امروز هم توی جمهوری اسلامی به اسم جمهوری اسلامی جلوی مواضع امام مسلمین میایستن. امام مسلمین علیه لیبرالیسم حرف زده. امام میفرما تا من هستم نخواهم گذاشت کشور به دست لیبرال ها بیفته. حالا یه جریان تو کشور ما فضا رو باز میکنه برای لیبرال هایی که میرن جلو دوربین میایستن میگن ما سلول سلول بدنمون لیبراله. تمام بنیان هایی که در دوره انقلاب اسلامی مسئله شده همینا رو میبرن زیر سوال. تمام دانشگاه در اختیار ایناست. تمام استانداری ها، فرمانداری ها، وزارت اطلاعات، دستگاه های مربوطه فضا رو برای اونا ایجاد میکنن برن حرف بزنن. ولی نیروهای انقلاب همونطوری که انبیا حرکتشون زیرزمینی بود و تحت فشار بود، همونطوری که ائمه حرکتشون زیرزمینی بود و تحت فشار بود، همونطوری که زعمای شیعه حرکتشون تحت فشار بود و زیرزمینی بود، ما تا زمان ظهور حرکتمون تو همین فشار هاست. این اصل. چرا؟ چون اگه غفلت کنیم این جریانی که این ببند و بگیر و ببستا رو ایجاد میکنه تو این شهرها، اینا همونه یعنی که تو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مجله راهبرد، در ویژنامه شماره 3839 در بهار 1185 ده سال پیش نوشتن جمهوری اسلامی است دیگه، انقلاب اسلامی تمام شد. وقتی آمدن سر کار دوباره این حرف رو زدن. حضرت آقا ناراحت شد، آمد فرمود من انقلابیم. شمایی که میگید انقلاب تمام شده، حوزه علمیه انقلابی باش، قوه قضاییه انقلابی باش، نیروهای مسلح انقلابی باش، به همه بعد فرمود به جوونا جوان مؤمن انقلابی، هشدار داد کسایی که معتقدن انقلاب اسلامی تمام شده دیگه، شده جمهوری اسلامی. چون بعد یکیشون اومد رفت گفت انقلاب 3 ماه، انقلاب 6 ماه، انقلاب 9 ماه، نه 37 سال. مجددا ایشون اومد جواب داد که این انقلاب استمرار داره تا موقع ظهور. پس دوستان عزیز، 61 زعیم این دونه های تسبیح حرکتی رو شروع کردن که بلا تشبیه نخ این تسبیح که این 61 دونه تسبیح رو تا حالا به هم وصل کرده خود وجود نازنین حضرته. بین ماست، نهضت رو داره آرام آرام جلو میبره. اونجایی که انبیا یا ائمه این امکان براشون شرایط فراهم نشد که حکومتی در این سطح داشته باشن که تیر و ترکشاش جبهه کفار رو در مناطق دور دست بگیره، چرا این اتفاق امروز افتاده؟ چون حضرت بین ما هستن و دارن نهضت رو جلو میبرن. حالا یک سری هم ریزگرد هستن که تنفس مردم رو سخت میکنن، یه سری ریزگرد دیگه هم هستن که از پول بیت المال ارتزاق میکنن، جلوی مواضع امام مسلمین میایستن. و الا آقا شما مشکلی دارید کسی در مورد لیبرالیسم سخن بگه؟ شما به 1001 زبان اعلام نمی کنید دارید از لیبرالیسم دفاع می کنید؟ موضع امام چی بود؟ امام فرموده آقا تا من هستم نخواهم گذاشت کشور به دست لیبرال ها بیفته. چرا قائم مقام خودشون رو که می فرمود فقیه عالی قدره مرحوم آقای منتظری رو عزل کرد؟ تو نامه می نویسه تو بعد از من کشور رو می دی دست لیبرال ها. نامه رو ببینید تو فضای سایبر. این لیبرالیسم چه پدیده منحوسی است؟ یه قلم دوست جوان، مبنای نظر اقتصادی اینها کتاب آقای جرمی بنتام. جرمی بنتام رسما اسم کتابش اینه A Defense of Usury، دفاع از ربا. اینا پایه نظام معیشتشون تو جهان غرب رسما منیفست دارن. ما تو قرآنمون میگیم لا تاکلوا ربا، که جنگ با خداست، ربا نخورید. اونا میگن ربا خوب است چون فایده دارد. کتاب براش دارن، فیلسوف اصلیشون، فیلسوف فایده گراییشون، اسم کتابش اینه دفاع از ربا، دیفنس آف یوجوری. خب کسی که مبانی علمیش با مبانی قرآن ما در تعارضه، وقتی به نون و نوا و آلاف و الوف میرسه، باید جلو این حرفا رو بگیره که شما علیه لیبرالیسم حرف نزنید. حالا چهار تا جوان دانشجو یا تیتری انتخاب کردن، یه نکاتی رو انتخاب کردن که بگن خب به بعضیا بر میخوره، اما عنایت داشته باشید. اونجایی که گفتن جمهوری اسلامی تمام، انقلاب اسلامی تمام شد چون جمهوری اسلامی، رهبری فرمود نخیر، انقلاب اسلامی استمرار داره تا ظهور. تمدن نوین اسلامی باید شکل بگیره. مسیری که انبیا طی کردن و ائمه طی کردن و امروز در غیبت کبرا زعما طی کردن، با سختی به اینجا رسوندن، که ما نمیتونیم بابت خوشایند بدایند بعضیا که نمیتونن توی سیاست خارجی برن با چهار تا کشور همسایه مسئله رو حل کنن که این ریزگردها نیاد، نمیتونن در سیاست کشاورزی چارچوبی رو رقم بزنن که وضع آبها و وضع موارد دیگه مشکلات حل بشه، این مسائل پیش نیاد، نمیتونن چهار تا به اصطلاح موتور برق به اصطلاح دیزلی آماده داشته باشن که وقتی این اتفاقا میفته و قطع میشه به صورت آلترناتیو اونها روشن بشه. نمیتونن چهار تا پدیده عادی رو سر این ستون ها که گرد و خاک میگیره با پمپ آب بتونن شستشو کنن که قطع برق به وجود نیاد. یعنی در یک سیستم مدیریتی ناکارآمد، مأموریت و وظیفه میبینید بعضیا برای خودشون به عهده میگیرن که کاری کنند که مردم براشوبن. مردم میگن دین نتونست، دین عاجزه، دین بلد نیست، دین نمیتونه. ناکارآمدی ها به اسم اسلام ثبت میشه. اینقدر که یک فرمانداری، یک اداره اطلاعاتی، یک مقام استانداری برای خودش لحظه به لحظه مسئولیت قائل میشه که 10 برنامه رو تو 10 شهر یک استانی به هم بزنه، که هیچ چی نیست جز گفتن حرف تاریخ ائمه، تاریخ شیعه، آیات قرآن، بیانات امام مسلمین. اگر همین پشتوانه رو، همین ممارست و این مدیران، این مسئولین برای حل مشکلات مردم به کار می بردن، کی ما ریزگرد داشتیم؟ لذا اونی که مطرح اینه، این مسیر، مسیر حقی است که مال انبیا بوده، مال ائمه بوده، مال زعما بوده، تا زمان ظهور ادامه داره. ماها خیلی هنر کنیم خودمون رو به این قطار آویزون کنیم، سوار این قطار نهضت زعما بشیم بریم. اونایی هم که فکر میکنن میتونن جلوی مسیر حرکت نهضت زعما و نهضت ائمه سنگ بندازن، بگن انقلاب اسلامی تمام شد، آب توی هاون میکوبن. نکته کلیدی دوستان عزیز اینه که خطر اصلی خطر لیبرالیزمه. خطر لیبرالیزم نفوذ زیر پوستی یک نوع تفکری است که وجاهت داره، یقه بسته داره، محاسن داره، چادر مقنعه داره، ریش و تسبیح داره، خودی بومیه، اما بر مسیر نفسانیات انسانها کار میکنه، همونطوری که لیبرالیزم کار میکنه. یک مرجع تقلید شما امروز پیدا نمی‌کنید که در مورد ربوی بودن سیستم بانک فریاد نزنه. کی داره سیستم بانک رو مدیریت می‌کنه؟ مدیران یقه بسته، پیشونی پینه بسته، ریش و تسبیح داری که عکساشونو ببینید، امام جماعت وای میسن. باور کنید. طرف دار و ربا رو مدیریت می‌کنه، زرکه میشه، میره میشه امام جماعت. یکی از مراجع تقلید 3 پیش گریه کرد سر درس خارج، گریه کرد، بغضش ترکید، خبرگزاری ها منعکس کردن خبر رو. یکی از حکما و مفسرین و مراجع زمان تقلید فرموده که هر چی داد میزنم گوش نمی کنن که سیستم ربویه. یکی از همین مدیرا که تو تحصیل کرده آمریکاست آمد بیرون از این مدیران بانکی گفتش که مراجع تحت تأثیر القاعات عوامند. به نام دین، به نام مرجعیت، به نام اسلام، به نام فقاهت حکومت سر کار بیاد، طرف بره آمریکا دکترا بگیره با کتاب جرمی بنتام ا دیفنس آف یوجوری، بیاد نظام مالی حکومت اسلامی و مردم رو آلوده به سیستم ربوی کنه، بعد مشروعیتش رو تو این حکومت از همون فقه میگیره، از همون اسلامه میگیره، بعد بیاد بگه اون مرجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامه. اونجا شما هیچ فرمانداری ندارید که برخورد کنه. اونجا شما هیچ استانداری ندارید، هیچ عنصر اداره اطلاعاتی ندارید، هیچ مقام قضایی ندارید. ببینید اینه. پس جوان مؤمن انقلابی تا زمان ظهور باید این فشارها رو تحمل کنید. اصله. یاد بگیرید مبارزه رو. سه جا جاتو عوض میکنی، آخرش پناه میاری به حوزه علمیه بیت امام صادق علیه السلام با همون کرسی نظریه پردازی که داشت، آخرش پناه میاری به خود روحانیت. تایشینه دیگه، چون انقلاب مال امام صادق علیه السلام، چون ظهور فرزند حضرت که فقهی رو که رقم زد در تقابل جنود عقل و جهل، جاهلیت مدرن امروز با عقلانیت الهی تقابل جدی و کلیدی پیدا کرده و شعار امروز امام مسلمین اینه که نفی جاهلیت مدرن. مبارزه است. لذا اصلا ناراحت نشید، بیانیه ندید، این که نمیدونم برخورد کردن با شما، اینجا رو گرفتن اونجا رو گرفتن، این ور نشد اون ور نشد. الاعمال و بالنیات، ما که نیتمونو باید صادق و سالم و صاف کنیم. یک. دو، کوتا نیایم از این که تا زمین سازی برای ظهور تلاش کنیم. سه، دعا و آرزمون این باشه که تو مسیر حرکت نهضت انبیا و ائمه و زعما خدا توفیق شهادت به ما عطا کنه. و چهار، تو این مسیر امام مسلمین تنها نمونه. خود اینا هم میدونن که این حرفا رو ما یه گوشه‌ای یه جایی بزنیم توی نظام شبکه‌ای عجیب و غریب رسانه امروز، راه خودش رو پیدا میکنه، مخاطبش رو پیدا میکنه. اما با این تلاش‌های مذبوحانه کسانی فکر کنند که ما کوتا میاییم از این که لیبرالیسم رو افشا کنیم و مسیر نهضت رو شفاف کنیم و ناکارآمدی‌های مدیریتی لیبرال که به اسم اسلام داره تمام میشه که جوونا فکر کنن اسلامه که ناکارآمده، چهار تا جوون برن کوروش پرست بشن، چهار تا جوون برن غربگرا بشن، چهار تا جوون برن در واقع روبروی اسلام بایستن، نه، از این موارد ما کوتاه نمیایم. ما پوستمون از این قضایا کلفتره. اینه دوستان عزیز. لذا حرکتی که آقای بازرگان شروع کرد، آقای بنی صدر بستش داد و مرحوم منتظری بستر سازی براش میکرد که امام فرمود تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها، دو تا مدل کلی داره. انقلاب ها چطوری استحاله میشن عزیزان؟ چطوری از درون استحاله میشن توسط لیبرالیسم آمریکا و لیبرالیسم اروپا؟ یک روش اصلیشون مدل شوروی بود. شور خودشون در ایران دست از سر شما بر نمیدارن. ما هم میگیم شما باید به دین اسلام در بیایید. شما هم باید مدافع حرم بشید. اگر این فکر بود دوست جوان، به این میگن تفکر ایدئولوژیک. آمریکا هنرش تو استحاله انقلاب ها چیه؟ یه سری اونی که رهبری میفرماد نفوذی میفرسته برای نفوذ شبکه‌ای، از سطح ایدئولوژیک دغدغه ها رو میارن تو سطح استراتژیک. سطح استراتژیک چیه؟ دغدغه در سطح استراتژیک اینه که تعداد سانتریفیوژامون چند تا باشه، مثلا 5600 تا، 20% غنی سازی کنیم یا 3.7%، این تعداد هواپیما بگیریم یا این تعداد، بعد پیروزی ما در این سطح باشه. آقا ببینید ما پیروز شدیم، اینقدر سرمایه‌گذاری خارجی اومد. آیا وحدت نظر در سطح کلان حکومت این بوده؟ پیروزی ما اینه که چند درصد احکام اسلام در ایران سپس در جهان جاری شد، این پیروزی است؟ یا این پیروزی است که هسته ای رو بدیم بره یه هواپیما به ما بدن، اونم اجاره ای؟ شوروی از سطح تقابل این که آمریکا تو باید کمونیست بشی، آمریکا گفت نخیر تو باید لیبرالیست بشی، از این سطحی که داشتن با هم چالش داشتن زمان لنین، 70 سال 60 سال بعد اومد تو سطح گورباچوف که گفتن این تعداد موشک داشته باشیم، این تعداد کلاهک هسته ای. وقتی دعوا افتاد تو سطح شمارش این چیزا، بعد روسا فکر کردن پیروز شدن، پاشید. جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، اون انقلاب کلی که یه جزءش جمهوری اسلامیه، کی متلاشی میشه؟ کی استحاله میشه؟ زمانی که دغدغه ما دیگه این نباشه که جهان رو دعوت کنیم به اسلام. اصلا رومون نشه داخل ایران بگیم ما داریم اسلامو پیاده میکنیم. مردم میگن کدوم اسلامو پیاده کردید؟ چی دارید از این اسلام به ما نشون بدید؟ جوان، اولین چیزی که از اسلام به تو نشون میدیم اینه که آمریکایی 41% حرامزاده است. انگلیسیه 49% حرامزاده است، سوئدیه 55%، فرانسویه 56%، کشور مهد فوتبال برزیل 66%، کولومبیا 84%. تو به تبع اسلام جامعت مطلق حلال زاده است، به افتخار پدر مادرتون. پیامبری که دغدغش مکارم اخلاقی بود، یکی از دستاوردهای اون پیامبر، یکی از دستاوردهای دین اون پیامبر اینه که مردم عراق، مردم ایران، مردم افغانستان، مردم یمن، مردم بحرین، عمده این کشورها آمار فرزندان زنازاده انقدر داخلشون کمه که سازمان ملل تمام این کشورها رو صفر اعلام میکنه. یعنی زن مسلمان به تبعیت اسلام عفت داره و مرد مسلمان به تبعیت از اسلام غیرت داره. آیا این دستاورد کمیه؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، اتومبیل دارن، حلال زادگی ندارن. این یه قلم دستاورد ماست. یه قلم دستاورد دیگه ما چیه؟ دیدید ما رفتیم ماهواره گذاشتیم فضا، دیدید موشکایی دادیم که لبنانی فلسطینی باش تونست اسرائیل شکست بده، دیدید که الان جرئت نمیکنن حمله نظامی کنن که هفته گذشته رهبری فرمود جنگ نظامی رو مطرح میکنن که ما غافل بشیم از جنگ اقتصادی. بابت چیه؟ بابت اینکه شما به مر تفکر اسلامی حسن تهرانی مقدم داشتید که از دل باور اسلامی خودش مملکت رو موشکی کرد، ولی ما صدها هزار از این دست مهندسا داشتیم نتونستن یه اتومبیل بسازن که ما دستمون جلو دیگران دراز نباشه برای اتومبیل. هر دو مهندس بودن، چه فرقی کرد؟ مهندس با مهندس چه فرق داره؟ این مهندس معتقد به اصل اسلام بود، اون مهندسی بود که فقط به قول فرمانده نیروی هوافضا که آقا موشکای پیچ شما بیرون مرزا نمیاد، نگران تحریمشون نباشید مردم. بعد مجری اخبار تلویزیون میپرسه خب چرا این توانایی تو صنعت خودرو نیست؟ میگه مردم اگه میخوان صنعت خودروشون رشد کنه، پاسپورت مسئولین صنعت خودروسازی رو ازشون بگیرن. خب طرف پاسپورتش تو جیبشه، میخواد بره بالاخره سفر خارجی و نمیدونم چی دلار و فلان و قطعاتی رو وارد کنه. اون که دلش نسوخته که پاسپورتش رو پاره کنه بندازه دور، بشینه اینجا شروع کنه از صفر اتومبیل تولید کنه. اتومبیل ساختن سخت‌تر یا موشک کروز یا موشک بالستیک؟ خب معلومه. پس ببینید، لیبرال‌ها ما رو نیازمند می‌کنن، ما رو آلوده میکنن به اینکه آقا نگاه کنید، کمبود آب، کمبود برق، مشکلات بهداشتی، مشکلات معیشتی. میگیم آقا وای این مشکلات رو پاسخ بدیم، ولش کن پیشرفت حرکت اسلام رو. خوب که ما رو اسیر معیشت کردند، میگن حالا ببینید این خودرو اومد، این اتومبیل اومد، اون به ما لبخند زد، این اومده اینجا قرارداد ببنده، ما میریم چون میخواد فردا پول بیاره تو ایران، پس بریم تو خونهشون قرارداد ببندیم، اونا همشون بی حجاب، تصاویرش بیاد بیرون، همه جور خفت و ذلتی رو بپذیریم چون قراره که ما در اسلام به این در جمهوری اسلامی به این چیزا برسیم. خیلی خوب، ما از سطح ایدئولوژیک شعارمون رو گذاشتیم کنار، مردم جهان ما دیگه شما رو دعوت به اسلام نمی‌کنیم، داخل کشور خودمون هم خجالت می‌کشیم از اسلام بگیم. مردم سطحمون اومده پایین در حد سانتریفیوژا، در حد تحریم‌ها، در حد موارد دیگه. هرگاه انقلابی از سطح ایدئولوژیک افتاد تو سطح استراتژیک، اون انقلاب استحاله شد. چرا تا الان جمهوری اسلامی اتفاق براش نیفتاده؟ چون جمهوری اسلامی در عصر امام راحل رضوان الله تعالی علیه و در عصر حضرت آقا هرگاه دولت‌ها سعی کردن استحاله کنن بیارنش تو سطح استراتژیک، آمده یه نهیب زده اصل نهضت و حرکت نهضت رو روشن کرده. جوانان عزیز، به این نکته خوب عنایت داشته باشید. انقلاب‌ها گاهی با یک نسل انقلابی جلو میرن و بعد فرسوده میشن از بین میرن. چجوری؟ کاسترو میاد انقلاب میکنه با چگوارا، چگوارا وسطای راه کشته میشه، کاسترو میمونه میشه 90 سال، وقتی از دنیا رفت انقلابش هم بی فروغ میشه. یعنی یک نسلی بودن انقلابی، انقلاب کردن موندن، تا وقتی مردن انقلابشون هم از دست رفت. تمام انقلاب های اصلی مدرن این بلا سرشون اومده. حالا انقلاب فرانسه مونده ولی دیگه پوست انداخته. چرا انقلاب اسلامی اینجوری نمیشه؟ چون نسلی که در 15 خرداد 42 شروع کرد، نسل اول آمد انقلاب کرد، بلا فاصله در دهه اول عمر جمهوری اسلامی دفاع مقدس که پیش اومد، نسل دوم انقلاب تربیت شد. جوانای 17 18 19 20 ساله‌ای که اومدن شروع کردن در کوچه و خیابون‌های ما اسم این شهدای عزیز هست. یه درصدشون که در قید حیات مادی موندن، حرکت انقلاب اسلامی رو امروز اونا جلو میبرن. یعنی یک زایش جدید انقلابیون. یه نمونهشو شما میشناسید به اسم حسن ترانی مقدم که تو سیستم موشک این کار کرد. یه نمونهشو شما میشناسید به نام سید حسن نصرالله که انقلابیون نسل دوم بود و حزب الله لبنان رو مدیریت میکنه. یه نفرشون رو شما میشناسید به نام قاسم سلیمانی که اون روز 17 18 ساله بود، اومد فرماندهی نیروهای کرمانی رو عهده‌دار شد، امروز 50 60 سالشه و صحنه مدیریت مقاومت منطقه رو فرماندهی میکنه. اینا نسل بعدی انقلاب بودن که روییدند. وقتی در دهه 1170 و 1180 زد و خورد فکری شروع شد و جریانات منحط فکری در دولت اصلاحات مثل سروش، مثل کسای دیگه آمدن اساس دین رو هدف گرفتن. همین حرفی که الان سروش توی آمریکا نشسته، تو کشور دشمن اسلام، تو کشور دشمن ایران نشسته، اونجا میگه پیامبر خواب دیده، خوابها شده این قرآن، کلام وحی خدا رو در قالب خواب، یعنی فهم غلطی که از اون آیه قرآن در اون سوره داره که فؤاد پیامبر رؤیت کرد، اون رؤیت کردن فؤاد پیامبر رو گرفته خواب دیدن، یعنی گرفته رؤیا، اون کلمه رؤیت رو گرفته پیامبر در عالم رؤیا این چیزا بهش آمد، پیامبر خواب دیده. این تئوریسین جریانی است که تو کشور ما امروز اجازه نمیده کسی حرف بزنه. یعنی ایدئولوژ جریان اصلاحات کسی است که امروز تو آمریکاست، بعد اون آدمی که تو آمریکاست معتقده ما کذب الفؤاد ما رعا در اون آیه در قرآن مبنای اینه که پیامبر خواب دیده. و این موارد شما چطور خواب میبینید؟ پیامبرم خواب دیده، این وحی نیست. بعد این فرد و صدها نفر مثل این عین سیل در روزنامه‌های زنجیره‌ای و غیره شروع کردن، دانشگاه در اختیارشون بود، مثل همین الان لیبرال‌ها که در اختیارشونه، هر چی دلشون می‌خواست علیه اصل اسلام و بنیان‌های معرفت دینی می‌گفتن. وقتی که بنیان‌های فکر دینی زیر سوال رفت و رهبری فرمود جریان انقلابی بیاد توی صحنه جواب اینا رو بده، نسل جدیدی از طلاب و دانشجویان روییدند، آمدن روبروی اینها. همونطوری که نسل جدیدی آمد در دفاع مقدس، 10 سال، 2 سال در ماجرای کردستان، 8 سال در دفاع مقدس دفاع نظامی کرد، روئید، امروز بهش میگید قاسم سلیمانی، در دوره دهه 1170 و 1180 توی اون دهه هم این جریانی که امروز توی وی او ای میبینید، تو بی بی سی فارسی میبینید، زن و مردشون اون روز کف دانشگاه ها، کف روزنامه ها، با بودجه بیت المال اصل اسلام و نظام و دین رو میزدن و انقلاب رو میزدن. جریان جدیدی روئید روبروی اونها، از نظر فکری روبروی اونها ایستاد، کم آوردن، پناهنده شدن به ارباباشون. انقلاب شادابی فکریش هم حفظ شد. نسل دوم. نسل سوم بعد از انقلاب اخیراً داره شکل میگیره. اخیراً که رهبری فرمود مشکلات اصلی و اساسی ما در قضیه اقتصاد و مسئله الگوی معیشت. انقلاب داشت از بین میرفت، یه گروهی آمدن پاسداری کردن از انقلاب، شهید شدن، انقلاب ماند. به تعبیر شهید مهدی رجب بیگی جملهش این بود تو کتابش، میرویم تا خط امام بماند، ما میریم تا خط امام بماند. جریان فکری آمدن، حرف ضد دین زدن، یک جریان فکری از درون نیروهای انقلاب شکل گرفت، روبروشون ایستاد. امروز دارن میگن انقلاب رو با فقدان معیشتش، با ناکارآمدی مدیریتیش از بین میبریم. دشمن اینجوری فکر میکنه. از درون نظام و انقلاب و اسلام جریان نسل جوان ما آماده داره میشه. ما الان نسل جدیدی از طلاب و دانشجویان رو داریم که در قضیه بانک، بورس، تولید، کشاورزی، مبانی علم اقتصاد، حرف‌های جدیدی در تزها و پایان‌نامه‌های فوق لیسانس دکتراشون می‌زنن، ادبیات پرقدرت جدیدی و سازوکارهای جدید مدیریتی که شما توی دهه‌های آینده همونطوری که امروز برمیگردید پشت سرتون به دوره دفاع مقدس با غرور نگاه می‌کنید، امروز خبری از موشک‌های فراگی که بخوره توی دسفول نیست، اما اون مقاومت‌ها امروز رو برای ما به ارمغان آورده و به اسطوره تبدیل کرده. 20 سال 30 سال بعدم نسل بعد میاد میگه آقا این افرادی هستن الان موهاشون سفید شده، اینا 20 سال 25 ساله بودن در 1195 وقتی رهبری فرمود آقایی و سروری دلار رو بشکنید، و جادوی پولی و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. در این جنگ اقتصادی که جنگ اصلی است عرصه رو دست بگیرید. این جوان ها اومدن تو صحنه، تو مبانی فکر اقتصاد، توی مدل های اقتصاد، تو سازوکارهای مختلف الگوی معیشت بومی و دینی رو رقم زدن. امروز ما مستشار نظامی صادر میکنیم، انشالله 20 سال دیگه ما مستشار اقتصادی به جهان صادر میکنیم. این فضا یعنی رویش نسل سوم بعد از انقلاب. نسل اول دفاع مقدس، نسل دوم زد و خورده فکر فرهنگی، نسل سوم نسلی که بیاد الگوی معیشت رو اصلاح کنه. تا یک انقلابی هر وقت با یه مسئله جدیدی در هر 10 سال 15 سال روبرو شد، نسلی از درونش اومدن شروع کردن اون مشکلات رو پاسخ دادن، اون انقلاب کهنه نمیشه، فرسوده نمیشه، مثل انقلاب کوبا، مثل انقلاب شوروی نمیمونه تا اینکه از سطح ایدئولوژیک بندازنش تو سطح استراتژیک نابودش کنن. چین هم همینطوری شد که تو ایران مدلش 3 سال پیاده شده، سیاست درهای باز. چین با انقلاب ماو یه انقلاب کمونیستی کرد به اسم ماویزم، آمد دنیا رو دعوت کرد به ماویزم، بعد مشکلات پیدا کرد. یه نفر اومد سر کار از لیبرال‌های خودشون به اسم دنگ شیاوپینگ، آمد گفت آقا ما ایدئولوژی لیبرالیسم رو میپذیریم، کمونیسم رو میذاریم کنار، سیاست درهای باز. درها رو باز کردن به سمت آمریکا و غرب. 4 تا اتفاق افتاد: جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ارزان، با نیروی کار ارزان اون تکنولوژی رو صادر کردن، انبوه اون رو صادر کردن به دنیا. جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده و ارزان با اون نیروی کار انبوهی که دارن تو چین، تکنولوژی رو به شکل انبوه تولید کردن، به جهان به شکل انبوه صادر کردن، شد سیاست درهای باز. در ایران نشستن تو مجمع تشخیص مصلحت نظام 1180، گفتن باید مثل چین عمل کنیم، دست از تفکر ایدئولوژیک برمی‌داریم، از سطح ایدئولوژیک میام تو سطح استراتژیک، به ما سرمایه خارجی بدن، تکنولوژی ارزان بدن، با شکل انبوه تولید کنیم، صادر کنیم به دنیا. سال 1183 کتابش نوشته شد تو مجمع تشخیص مصلحت به اسم چین نو، سفارش دادن نوشته شد. اونجا مقدمه بر اون کتاب نوشت رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص در بهار 1383. سوالش این بود آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ در کشورهای توسعه نیافته، یعنی ما، قابل پیاده شدنه؟ بعد جواب داد که بله قابل پیاده شدن. و 9 سال بعد در 1392 وقتی سر کار آمد دولت، رفت به سمت سیاست درهای باز. حرف صد روزه این بود، آقا صد روزه میری میگیم آقا آمریکا ما میخوام مثل چین سیاست درهای باز رو ایجاد کنیم، دنبال تفکر ایدئولوژیک نیستیم، میگی هالوکاست، باش آقا اشتباس، آقای وزیر خارجه برو یه توییت بزن که هالوکاست بیخیال. خیلی خوب، مشکل دیگه ای دارید با این قضایا؟ سر قضیه دشمن، آقا وزیر خارجه برو بگو من تو عمرم از کلمه دشمن استفاده نکردم، اصلا ما شما رو دشمن نمیدونیم، ما اصلا با شما دنبال همزیستی مسالمت آمیزی هستیم. خیلی خوب، دیگه چی میخواید؟ صد روزه ما درها رو باز میکنیم، صد روزه مشکل حل میشه. هی اومدن گفتن بعد از این قضایا مشکل آب خوردن هم حل میشه، سرمایه خارجی میاد، بعد سرمایه خارجی دیگه چی میاد؟ تکنولوژی میاد، بعد تکنولوژی اومد تولید میکنیم، اشتغال ایجاد میشه، بعد اونی که اشتغال تولید کرده میفرستیم تو جهان صادرات. آمریکا گفت نه بابا اینجوری نمیشه، شما اگر ما تحریما رو برداریم به شما کالای میدیم بتونید مصرف کنید، نمیدیم که تولید کنی صادر کنی، ما هواپیمایی بهت میدیم بتونی باش اینور ور بری، نمیدیم که تو تولید کنی صادر کنی مثل چین، اینجوری نیست. لذا 3 سال بعد در آخر 1194 سیاست درهای باز چین شکست خورد. سال گذشته، یعنی مدل سیاست درهای باز چین که از سطح ایدئولوژیک چین رو آوردن تو سطح استراتژیک در حد جذب سرمایه خارجی نابودش کردن. کی شکست خورد؟ زمانی که رهبری روز 19 بهمن پارسال در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش فرمود دشمن با یک عمامه به سر بالای مملکت مشکلی نداره، دشمن با صورت نظام مشکلی نداره، با سیرت نظام مشکل داره. یعنی میگه پوسته جمهوری اسلامی بمونه، مغز و محتواش بشه چی؟ بشه لیبرالیسم. با یه عمامه به سر بالا این مملکت مشکلی نداره، با صورت نظام مشکلی نداره، با سیرت نظام مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی مثل چین اسمت این باشه که کشور کمونیستی هستی ولی از درون لیبرالیستی باش، ایدئولوژی من آمریکا رو بپذیر، همه چی بهت میدم. آمریکا فهمید رهبر ایران هوشمندتر از این حرفاست که اینا بتونن از این بازی‌ها تو ایران در بیارن. شکست خورد سیاست درهای باز چین و چون شکست خورد آمریکا زیر بار خیلی از قضایا نرفته. حالا امسال که اصلا ترامپ اومد سر کار کلا زد زیر همه چیز، اصلا کلا همه چیز رو برده زیر سوال دیگه، حالا بماند. خب چه اتفاقی افتاده؟ ما در سال 1195 امسال بعد از اینکه شکست سیاست درهای باز چین رو دیدیم، کشور ما رفت به سمت سیاست درهای باز مدل تایلند. اولین کشوری که به سمت سیاست درهای باز رفت تایلند بود. در دهه 1960 اون منطقه جنگ ویتنام بود، جنگ کره بود، چین مشکل داشت، لاوس مشکل داشت، کامبوج مشکل داشت، یه کشوری بود امن و خوش آب و هوا. آمریکایی رفتن گفتن آقا شما امنیت دارید، خیلی هم خوش آب و هوایید، شما بشید محل توریست، یه سری هتل ساخته بشه، مردم بیان اینجا پول خرج کنن. شد عشرتکده جنوب شرق آسیا. اومدن اینجا گفتن عجب امنیتی دارید، اومدن تو تلویزیون گفتن دیدید اینا متوجه امنیت ما شدن. خب امنیت کی داره برقرار میکنه؟ تو جای ناامنی مثل پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، یمن، یه ایران امن داریم. کی این امنیت رو ایجاد کرده؟ گفتن ببینید دیده شد در پسا برجام امنیت ما. خیلی خوب، یه اتفاق دیگه افتاد، امنیت ما دیده شد، یه چیز دیگه هم دیده شد. کشور شما چهار فصله، عجب وضعیتی داره برای توریسم. خب آقا گردش، فقط رفتن گفتن آقا گردشگر جایی میره که تحمل فرهنگی بره بالا، یعنی مردم دسفول. چهار تا هتل اینجا میزنیم، خارجی میخواد بیاد سرمایه‌گذاری کنه هتل بزنه، تحمل باید کنید. یعنی او سرمایه‌گذاری کرده، فردا هم میخواد زناشون و مرداشون که میان سگ بغلش باشه، اونم که میخواد بی حجاب و بد حجاب باشه. گردشگر جایی میره که تحمل فرهنگی بالا باشه، تحمل فرهنگیتون رو ببرید بالا، اونا میخوان بیان پول خرج کنن. به چه قیمت ما بخوایم پول از توریسم در بیاریم؟ به قیمت بی غیرتی، بی عفتی؟ آقا شما با توریسم مشکل دارید؟ نخیر، ما مفهومی بالاتر از توریسم و گردشگری داریم به نام زیارت. یه قلمش مشهد 30 میلیون نفر در سال، یه قلمش راهپیمایی اربعین 27 میلیون نفر. ما تو تفکر شیعی به این حرفا خیلی با تراز بالاتر جهانیش قائلیم، اما فرق بین اون کسی که میره زیارت که حرکت عبادی است با اون کسی که میره سیاحت و میخواد بره یه سازوکاری رو دنبال کنه، خیلی فرق وجود داره. یه کسی بلند شه با اعتقادات خودش بیاد تو جامعه ما، اجازه داشته باشه مشروب بخوره، بی حجابی کنه، فسق و فجور کنه چون میخواد پول خرج کنه، بعد به ما بگن مسئولین ما که تحملتون رو ببرید بالا چون ما عین تایلند درها رو باز کردیم. نمیشه. همونجوری که سیاست درهای باز چین شکست خورد، سیاست درهای باز تایلند هم تو این مملکت شکست میخوره. درست صد تا هتل داره تو شهرهای مختلف ساخته میشه، اما چهار روز دیگه گردشگری تو شهرهای مذهبی ما و غیر مذهبی ما بیاد با اون سر و وضع رد بشه، مردم واکنش نشون میدن. اینجوری نیست که امروز ما سر کنسرت، سر قضیه مذاکره نمیدونم با سوئد یا توی فضای خونه سفیر سوئد و بی‌حجابی زنان دیپلمات و غیر دیپلمات اونها و جاهای دیگه حساسیت زدایی کنیم، ببینیم جامعه تا کجا حساسیت نشون میده. جامعه حساسیتش رو پای صندوق رأی به شما نشون میده. اینجوری نیست که مردم دست از دینشون برداشته باشن برخلاف نظر شما. بله اون خیابونای شمال تهران تردد میکنید، خونهاتون همون بالاست، اون تیکه که رد بشید همش پرشه میبینید 700 800 میلیون تومانی، کروکیاش هم کشیدن، طرفم حجابشو برداشته، سگم تو بغلش، میگید فکر میکنید همه مردم اینه؟ اینجوری نیست. اون جماعتی که اومدن هفته گذشته توی راهپیمایی 20 بهمن، اون 60-70 میلیون، اون 50-60 میلیون نفر تو شهرهای مختلف، اونها فرق میکنن با اون. اونا جووناشون صبح تا شب میان یقه ما رو میگیرن آقا ما چجوری بریم تو سوریه بجنگیم، بریم تو یمن، بریم توی عراق، بریم جای دیگه. جوانشون عشق به دفاع از حرم و دین تا سرحد شهادت داره. فرق میکنه با کسی که مسئله و دغدغش سگشه و پرششه و کاخشه و سفر لاس وگاسش و سفر آنتالیای ترکیهش و سفر پاتایای تایلندش و سفر جزایر مثلا قناری و جای دیگه. اشتباه گرفتید. از این رو دوستان عزیز، فرمول استحاله انقلاب ها، اولا انقلاب موسوم به انقلاب اسلامی که انقلاب انبیا، انقلاب ائمه و انقلاب زعماست تا ظهور، این یه خط مستمر، چیزی نبوده که تو 15 خرداد 42 با امام شروع بشه علیه شاه. این یه عقبه داشته و از این به بعد هم یه ادامه داره. ما یه قطعه وسطی. یک. دو،
انقلاب ها رو لیبرال ها چجوری استحاله میکنن؟ از سطح بنیان ها و اصول و ایدئولوژیش میارنش تو سطح استراتژیک، به مسائل روزمره مشغولش میکنن. این کلا سر ما نمیره. اون چیزی که سر شوروی و سر چین آمد رو آمریکا سر ما نمیتونه پیاده کنه، چون آمریکا و شوروی مفهومی به نام ولایت فقیه نداشتن. نکته دوم. نکته سوم، این مدل ها در جمهوری اسلامی پیاده شده، بله هر ستاش، در دوره اصلاحات مدل گورباچوفی کردن پیاده شد که شکست خورد، رهبری بدن آمد تو نماز جمعه فرمود که دشمن اشتباه کرد، این بازی رو شروع کرد. مدل چین اجرا شد در ایران در طول 3 سال گذشته و سیاست درهای باز شکست خورد، ترامپ اومد زد با لگد دره رو بست، چون خودش داره سیاست درهای بسته رو اعمال میکنه دیگه. چین پارسال رفت به سمت سیاست درهای بسته چون شغلاشو میخواد، نمیخواد که از بیرون کالا وارد بشه. انگلیس امسال تابستون از بهار و تابستون از اتحادیه اروپا خارج شد که بره مستقل بشه، مرزهاش رو ببنده، چون وضع اقتصاد جهان خرابه، میخواد اشتغال خودشو حفظ کنه و پول خودشو حفظ کنه. ترامپ یک ماه پیش، 20 روز پیش که کارو شروع کرد، سیاست درهای بسته آمریکا رو شروع کرد. مرز بین مکزیک و آمریکا رو که از قبل دیوار شروع شده بود، داره دیوار میکشه. دیوار کشی دور کشورشون رو شروع کردن. بقیه کشورام، 7 کشور از جمله ایران هم که گفت آقا نباید بیان، که بعد اون قاضی برخورد کرد و بعدم گفتن کسایی که مثلا برزیلیا که یه چیز در حدود 4 سال مجوز کار میگرفتن بهشون یک ساله دادن، یعنی محدود، یعنی آقا شغلمون مال خودمون، تولیدمون مال خودمون، فقط صادر کنیم، تولید چینی و غیرازالیک نباید بیاد تو آمریکا. ببینید همه دارن سیاست درهای بسته رو از انگلیس و چین و آمریکا اعمال میکنن، ما سیاست درهای باز رو شروع کردیم، خب شکست خورد. پس هم مدل شوروی شکست خورد در دوره اصلاحات، هم مدل چین در دوره اخیر شکست خورد. مدل اخیری هم که در مورد کشور تایلند، با روابطی که با تایلند ایجاد کردن و نشست و برخاست با اونا و تجربه اونا رو پیاده کنن، همه مدل اسلامی داشتیم، ژاپن اسلامی، یکی میخواست ما رو بکنه ژاپن اسلامی، بعد شدیم چین اسلامی، بعد یکی اومد گفت مالزی اسلامی، اخیراً شدیم تایلند اسلامی. نمیدونم کی قرار ما بشیم ایران اسلامی. از این رو استحاله انقلاب های فرمول داره جوار مؤمن انقلابی، از سطح ایدئولوژیک به سطح استراتژیک. ما چنین اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از سطح ایدئولوژیک بیفته سطح استراتژیک. مشکلات داخلی جامعه رو با سرپنجه تدبیر نیروهای انقلابی باید حل کنی. در بیرون مرزها هم همه دنیا رو دعوت میکنیم به اصل قرآن، این اصول ماست. امام ما نامه زد به گورباچوف که دست وردارید به جنگ بیهوده با خدا، به اسلام دعوت بشید، گوش نکرد، 3 سال بعد شوروی پاشید. تعارف نداریم. انبیا با عصای چوپونیشون میرفتن فرائنه و نمرودها رو دعوت میکردن به اسلام، نه اینکه ما دعوت میکنیم به خودمون. آه ما هزار یه مشکل داریم، ما دعوت به خودمون نمیکنیم، داریم دعوت به قرآن میکنیم که یه حقیقت عظیمی است. لذا رویش های انقلاب اسلامی به حول قوه الهی بسیار رویش های عظیمی است دوستان جوان، و این سه دور رویشی که انقلاب اسلامی داشته، انقلاب اسلامی رو هر روز پیچیده تر، به اصطلاح شاداب تر میکنه و در پیچیدگی حوادث اون رو بیش از پیش نگه میداره. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و انقلابی که حاصل خون صدها هزار شهید بوده توسط لیبرال ها استحاله بشه. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.